آقای ویلیام مکوی، چرا اکثر این جنگ ها و اختلافات نیم قرن گذشته در خاورمیانه و کشورهای مسلمان نشین اتفاق افتاده؟ آیا با مبانی اصولی دین اسلام و پیامبر رحمت در تناقض نیست؟ آیا می توان گفت مسلمانان از صدر اسلام الگو گرفتند؟ خب شما ببینید، همین حالا جنگ اوکراین، جنگ غرب و در واقع روسیه و یه طرفش هم دنیای غربه، آیا ربطی به اسلام داره؟ جنگ کره شمالی، الان کره شمالی و کره جنوبی آغاز شده، درگیری ها، ربطی به دنیای اسلام داره؟ الان در واقع در آستانه یک درگیری بین چین و امریکا سر تایوان، الان این نبردها که تو دنیا الان هست، یکیش اسرائیل و ایرانه که حالا این کشورهای ایران هم به خاطر حمایتش از این چهار تا کشور، جنگای اساسی که الان تو دنیا از اون طرف هستش، شاخوشونه داره چین میکشه، چین در آستانه حمله به تایوان هستن، یعنی دنیای امروز خطر بیشتر رو اون طرفه. یا شما به حدود 60-70 سال پیش برگردین، جنگ آرژانتین و برزیل عمدتاً تو کشور امریکای جنوبی بود، جنگ ها بین اونها، جنگ های خیلی گسترده در جای مختلف عالم، استثناء حالا در بین کشورهای اسلامیه، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، مگه ربطی داشته به کشورهای اسلامی؟ اونا که جنگ جهانی بوده، بمب اتمو کی تو سر ناکازاکی و هیروشیما انداخته؟ 125,000 نفر کشته شدن تو این دوتا شهر. ژاپن مگه حمله نمیکرد؟ ژاپن حالا رو نگاه نکنین، ژاپن خیلی شرور بودن، همسایه های ژاپن ذله شده بودن، هم هند اون موقع که ضعیف بود، هم کشورهای دیگه همسایه‌شون. نه، شما آمار اگر بگیرین در 100 سال گذشته ببینید چه جنگ های تو دنیا شده. مثلا جنگ های بین اروپا، بین کشورهای پیشرفته ترین کشورهای دنیا، چرا به امریکا اومدن یه عده‌ای؟ چرا مهاجرت کردن 3 قرن پیش؟ اونا مسلمان که نبودن. ناامنی، کشتار بین کاتولیک ها و پروتستان ها و مثلا مهاجرت به امریکا برای فرار از اون شرایط بود دیگه. حالا دیگه تا همین اواخر هم که در واقع اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشیش به کشورهای مختلف و اینا ربطی به جهان اسلام نداشته. خب آقای ارسلان هاشمزاده صراف، مستطعتم من قوتن را طوری معنا کردید که انهو تا ذره آخر توانایی و آخرین نفس معنا می دهد، در حالی که معنی آن به قدر وسع و طاقت است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این آیه آخه هیچ ربطی به اون نداره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا رو داره میگه، میگه خداوند به هیچ نفسی جز در حد امکاناتش وسعش تکلیف نمی کنه. یعنی اگه به شما گفته این کار رو انجام بدین، در توان شماست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه جا میگه لا یکلف نفسا الا ما آتاها، در اون چیزی که بهش داده، یعنی هر کسی در اون حدی که خدا بهش داده وظیفه داره حالا انفاق بکنه. اما اون یکی برعکس میگه و اعدوا لهم ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید، من قوت و من رباط الخیل، نه اینکه تا اونجایی که استطاعت دارید، یعنی تا ماکسیمومی که میتونید قوی بشید. وقتی دیگه حدی آدم قوی شد که دیگه ضرورت نداره، اگه سیستم دفاعی شما قوی باشه که دیگه همه غذاهایی که میخورید برای مثلا تقویت گلبولای سفید که نیست. یعنی میگه ضعیف نباشید. شما به ترجمه ها اگر مراجعه بفرمایید ملاحظه میکنید که این نیستش، که حالا در حد وسعت خودتون. البته این که مسلمه که هر کسی در حد وسعتش وقتی نداره نمیتونه، ولی معناش این نیست که حالا دیگه نشدم نشد. آخه انفاق اینطوریه، میگه در حد وسعت، تو اگه نداری حالا انفاق نکن دیگه، وسعتشو نداری. ولی اون نیست، ارتش اگه نیرومند نباشه از نون شبش هم آدم باید بذاره، روزه بگیره تا بتونه سیستم دفاعی پیدا کنه. نزدیک 1 میلیون نفر به خاطر کووید از دنیا رفتن، یعنی اینقدر مهمه. اگه همه گیر شده بود این واکسن رو نتونسته بودن کشف کنن که معلوم نبود ما هم اینجا باشیم الانه. پس اینقدر مهمه سیستم دفاعی، یعنی تا سیستم دفاعی نباشه مملکتی باقی نمیمونه. این خیلی مهمه. ولی میگه قوی باشید، نه برای اینکه حمله کنید، قوی باشید تا بترسن به شما حمله بکنن. نمیگه قوی باشین تا برید بگیرید، اسلامو توسعه بدین، مملکتتون رو گسترش بدین. میگه قوی باشید تا از حمله شما بترسند. همیشه همینطوره، تو طبیعت هم اینطوره، یک حیوانی که قوی باشه میترسن بهش حمله کنه. همیشه شیران به چیزا نگاه میکنن، این به سر بافالوها مدتی نگاه میکنن کدوم یکی یه ذره شل میزنه، یه ذره پیرمون ها کاملا دیگه استاد شدن دیگه، میفهمن چند سالن اونا. یا وقتی به این گورخرها نگاه میکنن، شیرا، از همین خطوطشون میفهمن که کدوم پیره، کدوم جوونه، کدوم قوی تر است. اگه ضعیف باشه، ضعیف رو میخورن دیگه. میگه قوی باشید تا رو پای خودتون قرار بگیرید. امام حسین در شب عاشورا نفرمودن هر که حق و ناسی بر گردن دارد بازگردد، در حالی که شهادت در رکاب ایشون افضل شهاده بود. نمیگن ارزش نداره، تو که حق مردم ندادی اول باید اونو بدی، حسابت پاک بشه. یعنی تو آمدی، آمادگی پیدا کردی که کشته بشی. اصلا شهادت به معنی ریخته شدن خون نیست. من یه بار عرض کردم بیش از همه کلمه شهید درباره خدا اومده، یه رقمی نمیدونم 36 بار 46 بار خدا شهیده، والله شهیدون علی ما تعملون، بیش از همه کلمه شهید راجع به خدا اومده. بعد پیامبرانم که تک و توک کشته شدن. شهید یعنی کسی که حاضره، ناظره، تو صحنه است. خب اون کسی که آمده به در رکاب امام حسین، این دیگه شهیده، یعنی حضور داره، رفته، آماده است که کشتم شد. ما تو فرهنگ ما فکر میکنیم هر که خونش بریزه، حالا حتی از یه جام رد میشده، یه بمبی منفجر شده، میگن شهیدن. بابا اگه این میدونست که کشته میشه اونجا، اصلا 10 کیلومترش هم حاضر نمیشد. بله اون کسی که میره جبهه آماده شده که دیگه جانش هم برای حفظ وطنش بده، رسیده به شهادت. شهادت با کشته شدن نیست، کسی که برسه به این که جانم هم حاضرم بدم. حالا اون که رفته تو کربلا، حالا میگه تو برو بدهی تو بپرداز، اصل اونه. امام حسین هم میدونستن همه کشته میشن، میگه حالا که رسیدن تو اون مقام، اینا بهشون میگه همه تون برین، اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن، ولی اونا نمیرن. خانم زیبا فتح‌اللهی، اگه بالاخره اسرائیل به ایران حمله کند، جناب بازرگان چه آینده‌ای رو برای ایران پیش بینی می‌کنن؟ یعنی چه سرنوشتی برای جمهوری اسلامی پیش بینی می‌کنن؟ والا خدا می‌دونه، من که علم غیب ندارم. اسرائیلم خب اینطوری هم که تا حالا صحبتش هست، حالا میگن سفارش شده که مثلا نیروگاه‌ها رو نزنن، چون خب هم نش داره و عوارضی داره و تو منطقه میره، و هم به هر حال منابع نفتی رو نزنن، پالایشگاه ها رو، چون معتقدن مثلا قیمت نفت میره بالا. همسه بعضی هم گفتن نه، ایران چون رقم بالایی نبوده، 2 میلیون بشکه که رقمی نیست که چیز جهان رو تغییر بده. حالا سفارش امریکایی که جایی مثلا نظامی رو بزنن، جایی که موشک تولید میشه، انبارای موشک، این به اصطلاح سایت هایی که تولید کننده هستن، و به احتمال خیلی زیاد در واقع اگر اونجا باشه قاعدتا صدمه ای نمیخوره، ولی اگه به نیروگاه های برق و آب و نمیدونم نفت و گاز و اینا باشه، خب خیلی صدمه خواهد خورد. ایران هم که خب ساکت نخواهد نشست. اونها هم چون میدونن، یکی از دلایلی که به نظر بنده میاد که تا حالا اسرائیل حمله نکرده، منتظر بوده که امریکا این در واقع سیستم رادار تاد. تاد چیه؟ این سیستم چیز جدید که میتونه به این موشک های دور بردی که میرن تو فضا به اونا هم حمله بکنه، از امریکا وارد شد و دارن نصب میکنن، چون نگرانی اسرائیل هم این بوده که اگه حمله کنه ممکنه همون روز ایران باز چند صد یا چند هزار از این موشک های قاره پیمایی که خب میرن و اینا هم سوپرسونیکن، با وقتی میرن تو جو با سرعت بالاتر از صوت، در واقع وقتی میرن موشک ها نمیتونه بگیره. به نظر میره که اسرائیل هم خواسته اول خودش رو تقویت بکنه در برابر این عکس العمل ایران و بعد حمله بکنه، و احتمال خیلی زیاد حمله خواهد کرد. حالا میگن چون عید مثلا یهودی هاست، ولی من فکر میکنم اون اصلا اهمیت به این چیزا ندن، چون مطمئنم هستن که مثلا خبر خوبی برای ملتشون دارن، شاید بخوان مثلا عیدی بدن، حتی خبر بدن که مثلا ما چه کار کردیم. اون دفعه هم ظاهرن خیلی صدمه های بزرگی خورد به نیرو هوایشون موشک های ایران، ولی گفتن که نمیدونم فقط شیشه چند تا ساختمان اداری شکسته شده، اونا نمیخوان بگن، و یه مثلا فلسطینی فقط کشته شده، ولی نه، خبرگزاری خارجی گفتن که شاید نیمی از موشک های ایران رسیده به اونجا. در هر حال حاکمیت نمیدونم چقدر درس خواهد گرفت. مسلمن اگه یه ضربه خیلی بزرگی بخورن، خب تا مدت ها حداقلش اینه که کمک دیگه به لبنان و جای دیگه نمیتونن بکنن. ولی به هر حال این روش منطقی نیست، با ضوابط اسلامی نمیخونه. من نمیگم که اینو اولم توضیح دادم، نمیگم کمک نباید کرد به کشورهای نیازمند، این شرط انسانیته. همه مردم دنیا موظفن اگر یک کسی مظلوم واقع شده بهشون کمک بکنن. ملت ما هم همینطور. قبل از انقلاب من گفتم آقای طالاقانی هم کمک میکرد به فلسطین. مردم ایران هم چنین تمایلی داشتن. مشکل امروز ما اینه که بدون رضایت مردم و بیش از اونچه که توان مردم هست، که عرض کردم میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است داره انجام میشه، و این یک امر خب قابل فهم معقوله، ولی اینی که از سیستم درست، از مجرای درست انجام نمیشه مورد انتقاده. خانم فروزان، متاسفانه سخن از اسلام ناب محمدی میزنند، ولی اخیراً 300 شهروند افغانستان را دست جمعی از بین بردند. آیا با این ادعاشان در تضاد نیست؟ آیا این همه شهروندان افغانستان مسلمان نبودند؟ والا من چون اطلاعی ندارم نمیتونم داوری بکنم. خیلی تنها افغانستان نیست، از خود ایرانی هم خیلی اعدام میکنن. به هر حال اعدام درمانی این شیوه ایست که از زمان خلخالی تو ایران مرسوم شد دیگه. یعنی به جایی که مثلا این مواد مخدری که مثلا صادر میکنن وارد میکنن، اینا که دنبال اعتیادن، خب جرمش رو گذاشته بودن نمیدونم اگه 50 گرم نم چند گرم بیشتر باشه اعدام میکردن، ولی از اون موقع تا حالا 47 سال گذشته، نه تنها برچیده نشده بساط اعتیاد و صدورش، بلکه بسیارم گسترده تر شده. پس نشون میده کاربرد نداره. حالا این افغان ها من چون نمیدونم که علتش در این انتقال اعتیاد یا مثلا قتل، چون این چی که خودشون اعلام میکنن بله، بله، یه گروهی در واقع اینطور که توضیح دادم من نخونده بودم، از مرز وارد می شدن که معلوم هم نیست دیگه، بالاخره خیلی راحت طالبان هم با ایران دشمنه و اونا هم از این طریق آدم می فرسته دیگه. 260 شو اینا اعلام کردن که اینا در واقع کشته شدن، یعنی حالا تو جنگ، تو درگیری، نمی دونم. به هر حال این کافی نیست که بگیم اونا مسلمان هستن. تو خود عرض کردم خود ایرانی هم خیلی اعدام میکنن، حالا به حق یا به ناحق. در حال به تنهایی اینی که یه کشته شدن افغان بودن به نظر من دلیل میاد باید خبر رو درست بررسی کرد. چون من دقیقا نمیدونم، ادعای دو طرف رو نخوندم، نمیتونم داوری کنم. آقای علی کیانی، آیا از دید شما جامعه بین المللی تلاش کافی رو برای صلح در اوکراین در مقابل جنگ پوتین پیش گرفتند؟ جامعه بین المللی یعنی جامعه غرب، البته اونا همه با امریکا هم پیمان هستن. به هر حال بعد از فروپاشی شوروی که جدا شدن دیگه، لهستان و بلغارستان و کشورهای اروپایی که چپ بودن دیگه، حتی آلمان، آلمان شرقی، چکسلواکی و همه اینا دیگه، حالا میگفتن انقلابای رنگی اون موقع، خب اینا جدا شدن. حالا یواش یواش که روسیه حالا قوی شده، میخواد که بعضی از چیزایی که از دست داده بگیره. حالا اون کشورهایی که ازبکستان و نمیدونن تاجیکستان و قرقیزستان، حالا اونا براش اهمیتی خیلی نداشت، ولی اون کشورهای غربی رو، خب بخشی رو گرفت و خب اونجا موندن. و حالا اوکراینم خب با فشار غربی ها، با نفوذ اونها، با کودتای اونها، اوکراین رو قبلا خب یه نفر کمونیست بود اونجا. یعنی دعوای شرق و غرب، شما سابقه شون هم اگر بخونید، در واقع این تعهد از اول بوده که امریکا تلاش نکنه که این کشورهای اروپایی رو جزو به اصطلاح اون پیمان کشورهای غربی ببره، ناتو ببره، ولی هی دونه دونه این کار کردن. خب دیگه کاسه صبر روسیه هم سر آمد و دیگه خواست جلوشو بگیره دیگه. یعنی اینا یه روابطی است که به بقیه کشورها خیلی ارتباطی نداره. اینی که خیلی هم طرفدار فکر نمی کنم داشته باشه. یعنی در واقع یک رویاروی امریکاست با روسیه، هی یواش یواش جلو داره جلو میاره که اونو در تنگنا قرار بده. کاری به هند و پاکستان و جای دیگه دنیا نداره. اینی که خیلی من نمیبینم که یه مسئله جهانی باشه اوکراین، بیشتر تعلق به غرب داره، اروپا داره. آقای رحیم، آیا منطقی است که شیطان حدود 2000-3000 سال عبادت کند و بعد نافرمانی خدا را انجام دهد و رانده شود؟ یا منظور از شعر مولانا درباره فرعون چیست که موسی و فرعون را در پشت پرده در یک مقام می نشاند؟ البته تو قرآن که نیست که شیطان 2000-3000 سال عبادت کرده، این تو نهج البلاغه است، اون خطبه قاصعه است ظاهرا. در واقع سخن اینه که حضرت علی میگن که ابلیس که اونجا میگه 60000 سال، حالا 2000-3000 سال هم نیست، البته میگه من سنه الاخره، از سالهای آخرت، نه سال دنیایی میگیم مثلا 12 ماه. اینا یه تعبیره، نه اینکه حالا 60 بوده 50 نبوده. میگه خداوند به خاطر کبر لحظه‌ای که گفت، یعنی وقتی فرمان در خدمت آدم در آمدن مطرح شد، شیطان منیت کرد، گفت من اصلم، نژادم، من از انرژیم، او از خاکه، انرژی برتر از خاکه، که در اون مقام پاک فرشتگان، یعنی در اون دنیا منیت معنا نداره. کسی که منیت داره نمیتونه تو اون محیط باشه. اینا البته به زبان بشری، به زبان قابل فهم ما داره میگه. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. به زبان قابل فهم ماست. این دایالوگ که ما برقرار میکنیم که نیست. یعنی در یک عالم ملکوت، در یک عالم قدس، در یک عالم پاکی، وقتی یکی از انرژی ها، یکی از نیروها از مدار خودش خارج میشه، سیستم ریجکت میکنه، بر میگرده. حالا ابلیس، این برای فهم ماست، ابلیس ریشه بلسس یعنی نومید، کسی که نومید از رحمت خدا شده. شیطان هم از شطنه است، یعنی خروج از مدار اطاعت. شیاطین جل انس داریم دیگه، انسان های شیطان. آدمی که شیطانه یعنی تابع قوانین و نظامات نیست، یعنی ریجکت میشه از اون نظام، از اون سیستم. حالا اون سال دیگه یه چیزایی برای فهم خود ماست. اما مولانا حالا ربطی به موضوع شیطان نداره، میگه فرعون میگه چون به بیرنگی رسی کو داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. حالا یه شعر خیلی مفصله، میگه تو باید بیرنگ باشی، رنگ منیت، رنگ تعلق و واسطه نداشته باشی. تو اگه بیرنگ باشی، خدا رو میگه نماد بیرنگیه. در قرآن میگه صبغت الله و من احسن من الله صبغتن، رنگ خدا. چه کسی از خدا رنگین تره؟ صبغت با ساده نه با سین. صبغت الله، صبغه یعنی رنگ، یعنی رنگ رزی، یعنی نقاشی. صبغت الله، رنگ خدا. و من احسن من الله صبغتن، کیست از خدا رنگین تر؟ یعنی تنوع آفرینش بیشتر. رنگ اونجا منظور رنگ زرد و قرمز و آبی نیستش. بنابراین اون چیزی که در واقع امام علی میگن، به چیز مولوی میگه، میگه موسی اگر به بیرنگی برسند، فرعون تعلق به منیت داره، به ثروت داره، رنگ گرفته، رنگ منیت گرفته. اگر رنگ منیتش بره کنار، با موسی آشتی پیدا میکنه. جنگ ما جنگ رنگ هاست. من رنگ قوم خودم میگرفتم، رنگ مذهب خودم میگرفتم، رنگ نمیدونم خانواده خودم رو، رنگ طبقه خودم رو، همه اینها هویت انسانی خودم رو فدا کردم به این رنگ، این وابستگی ها در دنیا. این رنگ که ننگ میاره، جنگ ها رو به وجود میاره. و اینا چه دلیل داره که مسلمان و یهودی با هم بجنگن، با مسیحی بجنگن؟ این همه در قرآن از خوبای اونا تجلیل کرده. نقد و بدگویی هم فراوان کرده. از خود مسلمان ها هم چقدر انتقاد کرده، فراوان تو سورای مختلف. یعنی برای خدا همه بندگان او هستن. پس ما وقتی که رنگ تعصب میگیریم، به جنگ میاییم. خیلی قشنگ حالا اون شعر بلندی است که مولوی به خیلی زیبا بیان کرده. چون به بیرنگی رسی کو داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. بله آقای رحیم، اینم که بله پاسخ دادم. بله خب خیلی ممنون، سوالاتم به پایان رسید. انشالله موفق باشین تا جلسه آینده. انشالله اگر عمری و توفیقی بود خدمتون خواهم رسید. خدا نگهدار.